اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دوره نجفیه در شرح طبقه سوم از طبقات جهنم هستیم. تا به جای مطلب بزرگوار علی الله مقام فرمود که در طبقات جهنم هرچه شعور افراد و فهم افراد بیشتر بشه درک اینها پایین تر میره و عذاب اینها شدیدتر هست. طبقه سوم که اهل تبایع باشن نسبت به طبقه دوم که اهل عادت باشن عذابشون شدیدتر هست و درکشون پایین تر هست چون فهم اینها بیشتره. گفتیم طبقه سوم به این نقطه رسیدن که میزان حقیقت دین آبا و اجدادی نیست، اینها به این مهم برخوردند. با وجود این مطلبی که اینها برش برخوردند و فهمیدند، با وجود این اعراض کردند از عقدشون، از آیات، از دلایل و براهین عقلی اعراض کردند، ادبار کردند و بنا را بر خیالات فاسده خودشون گذاردند. شروع کردند بر حسب اون طبیعت و مزاجی که بر اینها غالب هست به خیالات فاسده درباره خدا و حجت‌های الهی علیهم السلام. مقداری از این خیالات فاسده را بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمود، نوعش را به صورت پاکیزه و منقح بیان فرمود. نوع خیالات فاسده ای که درباره خدای متعال اینها می کنند و نوع خیالات فاسده ای که درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر انبیای الهی و اوصیا علیهم السلام این طبقه به کار میگیرند، نوعش را بزرگوار علی الله مقام بیان فرمود. از جمله دیگر در تشدید بر ظن باطل این گروه در شدت یافتن و شدت بخشیدن بر ظن باطل این گروه اهل طبقه سوم از جمله اسباب قیاسه، قیاساتی که اینها به کار می بردن در بین اهل حق و اهل باطل و به واسطه این مقایسه کردنها و قیاس کردنها در الحادشون و در انکارشون شدیدتر می شدن. بزرگوار علی الله مقام فرمود که اهل طبقه سوم باز در میان خودشون هم حالاتشون متفاوته. هرچه در بین این طبقه اگر افراد سابقه مذهبی داشته باشند یا افرادی باشند دنیا دیده و سفر کرده، افرادی باشند علوم ظاهره و صنعتهای دنیایی را مقداری درش ماهر باشند، باعث میشه در کفرشون و در الحادشون اطمینان و اعتماد نفس کاذب بیشتری پیدا کنند، اعتماد بر نفس کاذب بیشتری پیدا میکنند در الحاد خودشون. اگر شأن اجتماعی داشته باشند، اگر که خلاصه افرادی باشن که به حرف اینها گوش بدن، عزمی داشته باشن از لحاظ اجتماعی. فرمود بزرگوار علالله مقامه که اعتماد به نفس کاذب اینها بیشتر میشه. ولی نقطه ای که باید مد نظر داشت این هست که اهل باطل هیچ وقت در باطل خودشون به یقین نمیرسن. یقین مختص به اهل حقه، یقین مختص به دلایل و براهین عقلی الهی است. غیر از این یقینی جای دیگر حاصل نمیشه. اینها فقط به زن میرسن، به مظنه میرسن و در زن و گمان خودشون راسختر میشه. از جمله اسباب قیاسی که این طبقه به کار میبرن را بزرگوار فرمود، از جمله اسباب قیاس حالات مشترکی اهل حق و اهل باطل است. همین جوری که اهل حق منبر دارن، موعظه دارن، همین جوری که دستورالعمل‌های اخلاقی دارن، همین جوری که دستور بر صداقت دارن، بر امانت دارن، دوری و پرهیز از کذب و خیانت دارن، همین جور هم اهل باطل در بین خودشون این دستورالعمل‌ها را دارن. و این حالات مشترک یکی از اسباب قیاس هست. اینها بیان قیاس بکنن، مقایسه کنن، پیوسته اهل باطل را با اهل حق به واسطه این مقایسه کردنها و این قیاساتی که به کار ببرن خلاصه در ظن خودشون راسختر بشن که اهل حق اصلی و تأصلی و اصلیتی نداره. وقتی میبینن ظاهر اینها با هم مشترکات داره باعث میشه اینها در ظن باطل خودشون راسختر بشن. فرمود حتی در باره حاجتها و دعا کردن بنای خدای متعال، این نیست که دعای کافرین را و دعای منافقین را اصلا مستجاب نکنه، بلکه از باب خذلان چه بسا که دعاهای بعض از اینها سریعتر مستجاب بشه. به خصوص حدیث داریم که شخص سلطانی بود جابر و ظالم، قبل از این که خواست دعا بکنه که هوس ماهی کرده، هوس ماهی کرده بود، خدای متعال ملکی را موکل کرد قبل از این که این دعا را به کار ببره و صدای نحسش به دعا بلند بشه برای این شخص جابر ظالم ماهی را مهیا کنه. و در مقابل پیرزن عابد و مقدسی بود، خدای متعال ملکی را موکل کرد که دیگه آش این پیرزن را چپ بکنه بریزه و غذای این پیرزن بر زمین ریخته بشه که دست به دعا برداره، چون از صدای دعای این پیرزن خوشش می آمد. پس استجابت دعا و حوائج علامت و میزان حقیقت نیست، اینها علامت و میزان حقیقت نیست. نباید این را میزان حق بودن و حقیقت قرار بدیم. نقطه بسیار بسیار حائز اهمیتی است. و از فروع و انشعابات این نقطه هست که صنایعی که الان در بلاد فرنگ هست، در بلاد غربی هست، در بلاد اروپایی و آمریکایی هست، در کشورهای غیر مسلمان هست، الان صنایعی که در دست اونها هست صنایع پیشرفته‌ای هست، صنایع ظاهری، صنعت‌های ظاهری. در بعضی از صنعت‌های ظاهری خب اینها خیلی ممارست کردن، خیلی تجربه کسب کردن و خیلی ترقی درش حاصل کردن. از فرع همین مسئله هست که اینها همین صنعت ظاهری را اسباب قیاس به کار می‌گیرند. میگن نگاه کن اونها چقدر در صنعتهاشون، خلاصه چقدر در معاملاتشون، چقدر در رفتارهاشون، چقدر مثلا از این مسلمانهای مدعی ظاهر خلاصه مسلمان چقدر بهتر رفتار میکنن، چقدر بهتر معاملات دارن، چقدر بهتر جامعه و اجتماع اینها هست، هی قیاس میکنن. به واسطه این اسباب قیاس در ظن خودشون راسختر میشن، این حالات مشترک را میزان حقیقت قرار میدن و با اسباب قیاس در گمان باطل خودشون محکمتر میشن. نقطه بسیار بسیار مهمی است و جواب این نقطه را و جواب این شبهه را قبلا عرض کردیم که دنیا مثل یک دیگی میمانه که هر روز یک عده یک دسته بالای این دیگ هستن، هم میخوره لتو بلبلون نه بلبلتن لتو غربلون نه بلبلتن قربلتن و لتو ساتون نه ساوت القید. امیر المومنین فرمود دنیا مثل یک دود دیگ جوشانی هست که در حال هم خوردن هست. همیشه دنیا مسیحیت صاحب سند نبوده. اون زمانی که حضرت عیسی علیه السلام در روی زمین بود، حضرت در مقام تقیه دینش را ابراز میکرد، صنعت در دست ایرانی ها بود مثلا، در دست یهودی ها بود مثلا، در دست یونانی ها بود مثلا. اونجا مسیحیت اصلا صنعتی نداشت، پیشرفتی نداشت، جمعیتی نداشت، حکومت مشخص و قدرتمندی نداشت. یک روزی مستمین شدن پیشتاز صنعت‌های ظاهری و دنیایی در دنیا، صاحب حکومت‌های مقتدر در دنیا، یک روز در دست اهل اسلام بود. از زمان انقلاب صنعتی حالا در دست مسیحیت واقع شده. اینها معیار و میزان حقیقت نیست. پس اون زمانی که حضرت عیسی علیه السلام در تقیه بود، باید مسیحیت در باطل باشه، بر بطلان باشه. قبل از انقلاب صنعتی باید مسیحیت بر بطلان باشه. دیگه روزگار هر روز در حال جوشیدن و قل زدنه. همیشه یک عده‌ای خلاصه زیر این دیگ میرن، یک عده‌ای بالای این دیگ میان. پس اینها میزان حقیقت نیست. پس اینها به واسطه این اسباب قیاس گفتیم، چون اسباب قیاس اینها مبتنی بر دلیل و برهان عقلی نیست، با دلیل و برهان عقلی تمام اینها باطل میشه. به واسطه این اسباب قیاس خلاصه در ظن باطل خودشون راسختر میشن. از جمله اسباب قیاسی که اینها به کار میبرن و بزرگوار علی الله مقام فرمود این هست، از جمله اسباب قیاس مکاشفاتی هست و کراماتی هست و امور غریبه‌ای هست که در میان اهل حق و باطل مشترکه، ریاضت‌هایی هست که در میان اهل حق و باطل مشترکه. خیلی از افراد هستن ملحدن ولی ریاضت میکشن، به واسطه این ریاضت آثار غریبه از اینها ظاهر میشه، به واسطه این روح شیطانی که قوت میدن و بدنی که ضعیف میشه آثار غریبه از اینها ظاهر میشه، به واسطه این آثار غریبه خیلی از مردم را اینها خلاصه برشون هیله میکنن. و این طبقه سوم، اهل این طبقه سوم وقتی این آثار غریبه را میبینه، باز در ظن خودش راسختر میشه، در گمان خودش راسختر میشه. به نعوذ بالله نگاه کن، اهل حق اینهایی که مدعی هستن، این حجرهایی که ادعای حقیقت دارن، اینها جادوگرن. در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون زن از حضرت که دختر اولی بود، در حدیث میفرماد که این زن که در ظاهر زن پیغمبر بود، در کنار جادوگر میخوابید. پیغمبر را جادوگر میدانست نعوذ بالله. یا در مکالماتی که بین اولی و دومی رد و بدل شده، در بعضی از قضایا که از اینها روایت شده، صریحا پیغمبر را و بنی هاشم را نعوذ بالله جادوگر می دانستن، ساحر می دانستن. در اون قضیه ای که جناب جعفر طیار رضوان الله علیه از طرف پیغمبر مأمور شد سفر کنه به حبشه و پیغمبر از مکه به مدینه مهاجرت فرمود، در حدیثه که حضرت در وقتی که خواست از مکه خارج بشه اولی پیغمبر را دید. پیغمبر از ترس این که این اولی پیغمبر را لو بده به دست کفار، حضرت مجبور شد این ملعون را با خودش همراه کنه. وقتی اینها در غار سر رسیدن و به اعجاز الهی خلاصه برنامه های پیش آمد، عنکبوتی آمد در سر اون غار تاری تنید و پرنده آمد تو خوزاش که این غار نشان داده بشه که کسی داخل نشده، در حدیثه که این اولی هی پاش را دراز میکرد، هی اظهار تحیر میکرد، حالا اینجور هستی گویا پاش را دراز میکرده که پیغمبر لو بره، از نفاقش بود، از شدت نفاقش بوده، هی اظهار تحیر میکرد در نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله. حضرت دست به چشمان این ملعون کشیدن، در چشمان این تصرف کردن، از همونجا نشان دادن که این گروه مسلمین که راهی حبشه بودن در دریا، در همون غار اینها را در دریا دید. حضرت در چشمان این ملعون تصرف کرد، گروه مسلمین را دید که اینها در کشتی سوار بر کشتی هستن و به سوی حبشه در دریا دارن حرکت میکنن، برای اینکه پیغمبر بهش اتمام حجت بکنه که دست از این تحیرات و خلاصه از این شیطنتهاش برداره، به اظهار تحیر میکرد، اظهار استراب و تشویش میکرد، در این تصرف کردن. این ملعون در دلش گفت عجب ساحری هست، عجب جادوگری هست. حضرت فرمودن به طور طعنه که عجب صدیقی هستی تو. این که میگن ابوبکر صدیق، یک اصلیتی داره این صدیق، به طور طعنه فرموده، یعنی تو چقدر تصدیق من را داری. در دلش پیغمبر را جادوگر میدانست، یک ساحر میدانست. امام علیه السلام در حدیث میفرماید، در همین تفسیر البرهان حدیث را روایت میکنه. پس اینا از فروع این مسئله هست که در میان طبقه سوم یکی از اون برنامه هایی که خیالات فاسده ای که اینها دارن قیاس کردن اهل حق و اهل باطل. مقدارش را خواندیم، ادامه مطلب هست. بسا آنکه مکاشفه شخصی نسبت به اقتران به بزرگی از اهل حق واقع شود و در عالم مکاشفه مکالمات اتفاق افتد و استمدادات از او بکند و تأثیر در خارج ظاهر شود، و بس آن که اگر از آن شخص بزرگ سوال کنن از این مکاشفه بی خبر باشد، مانند خوابها که دیده می شود که فلان شخص چیزی به کسی داده و اثر کند و او بدهد، ولیکن از دیدن خواب خبر ندارد. پس از این قبیل مکاشفات اتفاق می افتد، و بس آن که از برای اهل طبقه سیوم در حالی از احوال اتفاق افتد، پس چون از حال شخص ممل اختبار کنند و او را بی خبر از خواب و مکاشفه خود یابند، دلیل بطلان او گیرند یا در حقیقت او مضطرب شوند، و حالا که این حالات مشترکی در میان طوایف دلیل حقیقت و بطلان نیست. از جمله اسباب قیاس عدم تأثیر اعمال است که در میان همه طوایف از خوب و بد و حق و باطل یافت می شود، و اغلب اعتراضات اهل روزگار با خداوند جبار همین است که چرا جبار آسمان و زمین مطیع و منقاد فرمان ماها نیست. پس چون این تمنا دارم که به محض این که به خدا بگویند فلان کار را از برای ما بکن، او فلفور آن کار را بکند، و اگر چون این نکرد اعتراض است که بر او وارد می آید، و تمنا این است که جبار آسمان و زمین کمین چاکر زری خریدی منقاد و معصوم از مخالفت عباد باشد، که به محض این که به او بگویند ما را غنی کن او بکند، و اگر بگویند صحیح کن صحیح کند، و اگر بگویند نباید ابر باشد ابر زایل شود، و اگر باران بخواهند ابر حاضر شود، و اگر زن بخواهند حاضر شود، و اگر فرزند بخواهند فلفل تولد کند و فلفل دشمن ایشان هلاک شود. و تعجب آن که آن دشمن هم به عینه همین تمنا را دارد. و هاکذا جمیع حاجات باید فلفل روا شود، و دعاها باید فلفل مستجاب شود، و تمناها باید بر وفق خواهش باشد، چه از خدا تمنا شود یا از رسول یا از امام یا از بزرگی از اولیا. و اگر تمنا به عمل نیاید معلوم است که بزرگ بزرگ نبوده و امام امام نبوده و رسول رسول نبوده و خدا خدا نبوده و همه ادعاها بیجا بوده، که اگر ادعاها صحتی داشت باید که ماها آقا باشیم و خدا و رسول و امام و ولی مطیع فرمان و خدا و رسول و امام و ولی مطیع فرمان ملک از آن ماها باشند، مانند عبد ذلیل در نزد مولای جلیل، نعوذ بالله من خزدان الله. ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات والارض. در حضور سلاطین ظاهری کسی را قدرت اعتراض در فرمایشات او نیست. چه شد اعتراض به جبار و جبابره و سلطان و سلاطین به این آسانی شد که هر جاهل سفیه ضعیف العقل و رأی با عنق منکسره بر او اعتراض کند؟ آیا نه این است معنای این اعتراض که من بهتر می دانم و تو نمی دانی؟ و حکمت این است که من می گویم و تو سفیهی، و عد این است که من می دانم و تو ظالمی؟ و با این همه اعتراضات که داریم سفاهت غلبه کرده، و باز تمنا داریم که خدا رفع گله ما را به اصطلاح بکند و بگوید گله شما بر سر و چشم ما جا دارد، حال بعد از این دیگر تقصیر در خدمات شما نخواهد شد. والله که این مردم عظمت خدا را به قدر عظمت بسیاری از خلق او نمی دانند و به عینه خدای خیال می کنند، مانند کسی که به او گله بتوانند کرد و گله ایشان به جا باشد که فلان کس چرا به دیدن ما نیامدی و عیادت نکردی و سوغاتی برای ما نداری و فلان کار را برای ما نکردی، آخر ما آشنا و رفیق بودیم، پس ثمره دوستی و آشنایی چیست؟ باری از این قبیل اعتراضات بر خدا و رسول هست. اگر مردانی باشیم نجیب و با حیا و مؤدب و مقدس و با دیانت به طور گله اعتراض میکنیم، و اگر اقتضاعات طبقه سیم غلبه کرد و نجابت را از میان برد و چشم حیا دریده شد و ادب از میان رفت و تقدس مرتفع شد و دیانت به بیدینی مبدل شد، که اعتراض از صورت گله گذاری تجاوز میکند و به تدریج زیاده می شود تا به حد انکار بدیهیات می رسد. و حالا که اعتراض خواه به صورت گله گذاری یا به صورت انکار باشد موجب خلود در نار است. اگرچه یک گله باشد مگر آن که تذکری و ندامتی از عقب داشته باشد. اول درجه عبودیت این است که شخص خود را عبدی داند که مالک هیچ نباشد و خدا را مالک جان و مال و زن و فرزند و خانمان خود داند. پس مالک کل هرچه کند در مال خود تصرف کرده و جای اعتراض نیست که تو چرا در مال خود تصرف کرده ای. و مملوک بی چیز که خود او به نفس مال مالک است هیچ طلبی و استحقاقی ندارد که بتواند مطالبه طلب و ادعای استحقاقی کند، اگر چه جان او را تلف کند مالک او، چه جای مال و زن و فرزند و خادمان و خانمان او را. و این امر اول درجه عبد است که عبد به اعتقاد به این امر عبد می شود و در عبودیت صادق است، و الا هنوز عبد نشده. ولله بنده خدا نیست، چه جای امت پیغمبر صلی الله علیه و آله، چه جای شیعه، چه جای شیعه ائمه خدا سلام الله علیهم، چه جای دوسی اولیا. ولی مخلوق خدا هست و معنای مخلوق غیر از معنای عبد است. قاذورات هم مخلوق خداست و رؤسای زلالت هم مخلوق خدا هستند، اما عباد خدا نیستند. و اگر کسی عبد نشده چه تمنا از مولا دارد؟ پس مولا ندارد کسی که عبد نیست. و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. پس از که میخواهند و چه میجویند و با که سخن میگویند و اعتراض بر که میکنند؟ والله که هیچ ندارند. خیالی را در طرفی نشانده اسمان خیال را یا خدا یا رسول یا امامی یا بزرگی گذاردن و ادعای این خدای خیالی و رسول خیالی و امام خیالی و بزرگ خیالی هنوز ثابت نشده و اعتراضاتی چند بر ایشان وارد آمده و ایشان همچون خیالی هستند، دردی از دل بر نمی دارند و نمی توانند بردارند. پس اهل طبقه سیم گمان می کنند که اعتراضات ایشان وارد آمد و والله وارد آمده، ولی بر آنچه خیال کرده ام و بر آنکه خیال کرده ام. باری در این طبقه قدری از هر قسم خیالی را اشاره کردم و قدری تفصیلی دادم به جهت آنکه اکثر اهل حل و عقد که در این آخر الزمان اتفاق افتاده ام از اهل این طبقه سیم ام و اهل طبقات گذشته اعتنایی به آنها نبود و اهل طبقات آینده بسیار کمند. از این جهت حالات اهل این طبقه را قدری تفصیل دادم که اگر احیانا به این مختصر برخوردند و طالب نجات باشند نجات یابند اگر خدا بخواهد، ولا حول ولا قوت الا بالله. و بسیاری از مردم در این طبقه بمانند و بعضی از این طبقه تجاوز کنند و به طبقه چهارم رسند و شرح احوال ایشان خواهد آمد ان شاء الله تعالی. در اینجا بزرگوار علالله مقام از دیگر اسباب قیاس را اشاره می‌فرماید که اهل طبقه سیم در این حالات قیاس می‌کنند و به واسطه این قیاس زن اینها در الهادشون و کفرشون قویتر و شدیدتر میشه. از جمله مواردی که در جای دیگر این بزرگوار علالله مقامه مفصل بیان میفرماد و اینجا بر این نکته شریف اشاره فرمود، این نکته این هست که خیلی از تصویرات شیطان، خیلی از راه‌های هیله شیطان و راه‌های اذیت شیطان این است که شیطان رجیم بعضی از امور پوشانی را، بعضی از امور باطل را، از امور غیر حقیقی را، این را در نظر شخص به عنوان میزان حقیقت جلوه میده، بعد بر دل شخص، بر قلب شخص خطور میکنه، خلاف این میزان را ثابت میکنه، شخص گمان میکنه خلاف حق ثابت شده، به این واسطه خلاصه در بیابان گمراهی و سرگردانی میفته. مثل چه؟ مثالش مثلا بعضی از افراد فکر میکنن میزان و معیار حقیقت این هست که اگر از فلان شخص دعا خواستن، استجابت دعا کردن، اون شخص دعا کرد برای اینها و دعاش مستجاب شد در حق اینها، فلفور دعای این شخص مستجاب شد، معلوم میشه این شخص از اهل حقه. یا اگر رفتن در نزد این شخص مثلا درس خواندن یا تلمس کردن یا در پیش منبر این نشستن، وضعشون خوب بشه، صاحب اولاد بشن، دنیاشون آباد بشه، دنیا بر کامه، بر وفق مرادشون باشه، بر کامشون باشه، این را دلیل حقیقت می دانن. اگر رفتن اون وقت در نزد یک شخصی نشستن، بچه اینها فوت کرد یا مثلا دچار یک بلا و مصیبتی شدن، این را دلیل بطلان می دانن. شیطان میاد این را به عنوان دلیل حق برای اینها جلوه میده، بعد میرن در نزد یک بزرگی دوچار یک مصیبتی میشن، در نزد اهل حق دوچار مصیبتی میشن، این را به عنوان بطلان اون بزرگ در نظر میگیرن، در صورتی که مصیبت مبتلا شدن، در صورتی که دنیا بر وفق مراد بودن دلیل حقیقت نیست. اگر این دلیل حقیقت بود باید یزید ملعون نعوذ بالله باید که اون دلیل همین دلیل را برای خودش ملعون ثابت میکرد که به حسب ظاهر غلبه کرده بود، این را دلیل حقیقت خودش میدانست. در صورتی که به اتفاق همه اهل اسلام یزید بر باطل بود، چون برخلاف آیه قرآن رفتار کرده بود. قل لا اسألكم علیه من اجر الا المودة فی القربى، برخلاف تمام اهل اسلام که این حدیث در بینشون متفق هست، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، یزید ملعون کسی را به قبر رسانید و کسی را متحمل صدمات و مصیبات بی نهایت کرد که آقای اهل بهشت بود و حسب ظاهر هم ملعون غلبه کرد. این که دلیل حقیقت نیست. پس باید بر این نکته دقت کنیم. خیلی از چیزهایی که مردم به عنوان نشانه حق بودن در نظر میگیرن اینها میزان حقیقت نیست، اینها خرافاته، اینها دلیلهای پوشالی هست. خواب دیدن دلیل حقیقت نیست، فال گرفتن و استخاره کردن برای شخص دلیل حقیقت نیست، دنیا بر وفق مراد شدن دلیل حقیقت نیست، اینها هیچ دلیل حقیقت نیست. اگر انسان در یک مسیری دچار مصیبت شد دلیل نیست این مسیر در این مسیر بر باطل باشه، چه بسا از همین جا ثابت بشه این مسیر بر هر واقع بر هر استواره. در اینجا بزرگوار به این نکته اشاره می فرماید که یکی از اسباب قیاس این هست. اینا وقتی مثلا یک دعای میکنن می فرماید ابتداش از اینجا شروع شده، طرف میبینی نماز نمیخوانه، میگه چرا نماز نمیخوانی؟ یعنی اول نقطه‌ای که اول قدمی که در ورود به طبقه سوم برداشت از اینجا شد که یک رسمی را رسوم گذشته را کنار گذاشت، سوال میکنی چرا نماز نمیخوانی؟ میگه دعا کردم فلان مثلا بچه‌م حالش خوب بشه، بچه‌م از دنیا رفت، دیگه من نماز نمیخوانم، خدایی که دعای من را مستجاب نکرد به درد نمیخوانم. می‌فرماد اونهایی که قدری با حیاترن اول با گله‌گذاری شروع میکنن، خدا چه دشمنی با ما داشت این همه بلا بر سر ما آمد. یک مقدار انسان وقتی گله‌گذاری میکنه کم کم حیا از بین میره، بی حیا میشه، بعد شروع میکنه به انکار کردن. میبینی یک شخصی مثلا تا چند سال پیش مذهبی را میرفته به حسب ظاهر، به حسب ظاهر به صورت عدل را میرفته، عادل ظاهری بوده، یک فاسق فاجر شده، طرز پوششش، طرز نماز خواندنش، طرز عباداتش همش را کنار گذاشته، عوض کرده. چرا اینجور شده؟ فلان جا دعا کردیم، فلان کار را مثلا انجام دادیم، فلان مریض داشتیم، فلان خواسته را داشتیم، نشد، دین را کنار گذاشتیم، دیدیم دین به درد نمیخوره. پس معلوم میشه دین این از روی عادت بوده، دین این از روی دلیل و برهان نبوده، این در سابق در طبقه دوم جهنم بوده، الان یک درجه ارتقا پیدا کرده، وارد طبقه سوم شده. باید طبقه سوم به این خوش آمد بگم که یک درجه ارتقا پیدا کردی. در این آخر زمان هی تعداد این افراد بیشتر میشه، هی بر طبقه سومی ها بیشتر میشه، بر تعدادشون افزوده میشه. پس یکی دیگر از اسباب قیاس این هست که اینا فکر میکنن که هر که حق باشه، اهل حق باشه، خدا هست، پیغمبر حجتهای خدا هست، به این معنا هست که هر چه دل اینها خواست همون جور بشه، اگر برخلاف میل اینها و دل اینها شد که انه خودش را خدا میدانه و خدا را عبد ذلیل خودش میدانه، اگر برخلاف میل اینها شد این را دلیل بطلان میدانه، از دین بر میگرده. این در سابق هم دینی نداشته. فرمود بزرگوار خدای او در سابق خدای خیالی بوده، پیغمبرش هم خیالی بوده، امامش هم خیالی بوده. بر این خدای خیالی و پیغمبر خیالی و امام خیالی خودش بحث میکنه و از این خدای خیالی خودش اعراض میکنه، ادبار میکنه. این در سابق هم گفتیم دینی نداشتیم. شرح خلاصه کامل و در این حال مجملی بود از طبقه سوم جهنم. گفتیم که در زمانی که واقع هستیم، در این زمان بر افراد این طبقه پیوسته در حال افزوده شدن هست، پیوسته از طبقه دوم افراد خلاصه با شتاب روز افزون همراه با زمان، با جلورفت زمان، با شتاب روز افزون از طبقه دوم داخل در این طبقه سوم میشن. گفتیم یکی از معضلات اجتماعی که اصل ما با این مواجه هست همین مطلبه. یکی از دلایل این که نوع پوشش ها عوض شده، خانواده ها از هم پاشیدگی ها بیشتر شده، قید و بند افراد کمتر شده، یکی از دلایل این که افراد بیشتر از مذهب در حال دور شدن هستن همینه. چون در زمانی که هستیم فهم افراد، شعور افراد در حال ازدیاد بیشتر شدن هست. اگر دین و مذهب و قید و بندی داشتن از روی رسوم و عادت بوده، از روی باور قلبی نبوده، از روی معرفت مبتنی و دلیل و برهان نبوده، این رسوم را کنار میگذارن، دیگه حاضر نیستن خودشون را مقید به این رسوم بکنن، آزاد اندیش میشن، روشن فکر میشن و این داخل در طبقه سوم میشن. پس در زمان سابق هم اهل دین و مذهب حقیقتا تعدادشون زیاد نبوده، اونهایی که از روی معرفت دیندار بودن اکثرشون اهل عادت بودن. در این زمان که نزدیک به زمان ظهور هستیم، این اهل عادت ای دارن داخل در اهل تبایع میشن. همین بزرگوار علالله مقام صاحب همین کتاب دره، اون مصیبتی که در شهر همدان کشید، چه کسانی متعرض این بزرگوار شدن؟ کسانی که همه مذهبی بودن به حسب ظاهر. پس مذهبی بودن از روی عادت هیچ به درد نمیخوره و در این زمان این نوع مذهبی ها داخل در طبقه تبایع میشن. نسبت به 20 سال قبل خیلی از خانواده ها را میبینید دست از دین و مذهب برداشتن، از مذهب خداحافظی کردن، مذهبی بودن، پوشش اینها عوض شده، اخبار اینها عوض شده، طرز زندگی اینها در حال عوض شدن است. چون اون مذهبی که اون موقع داشته مذهب از روی معرفت نبوده، از روی عادت بوده. روز به روز دست با شتاب بیشتر خلاصه جهان به این سمت حرکت میکنه تا وقتی که امام زمان صلوات الله و سلام علیه حضرت تشریف بیارن و این اوضاع انشاءالله برچیده بشه. و صلی الله علی محمد و آله.